السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و امام زادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، شهدا، صدیقین، علما، مراجع، اولیای الهی، صلوات بلند خط بفرد. به مناسبت اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، بحث معمولمون رو عرض نمی کنیم و درباره یکی از کلیدی ترین و مهمترین دعاهایی که در این ماه وارد شده تا ما رو به عالی ترین تقدیرات برسونه، یعنی دعای افتتاح، توضیحاتی رو عرض می کنم. تعلق انسان به مراتب مختلف نفسش قدرهای انسان رو تعیین میکنه، یعنی که انسان چه تقدیراتی نصیبش میشه بسته به این هستش که قلبش در هر کدوم از مراتب نفس چقدر حضور داره و شدت و ضعف حضورش تقدیرات انسان رو رقم میزنه. انسانی که قلبش تعلق زیادی به تقدیرات جمادی داره، قدرهای جمادی، تقدیراتش هم همینطوری هستش، یا قدرهای گیاهی، قدرهای حیوانی، قدرهای عقلی یا قدرهای انسانی. ماه مبارک رمضان چون ماه انسان هست، برای بخش پنجم ما طراحی شده، یعنی بخش فوق عقلانی ما و بخش انسانی ما گذاشته شده این ماه. برای بخش عقلی ما که بخش فرشته‌ای ما هست، یا بخش حیوانی ما که ما در اونجا خانم و آقا هستیم، ماه رمضان برای این بخش ها نیست. کسایی که معرفت نفس ندارند، یعنی خودشون رو به عنوان یک انسان باور نکردن هنوز، یعنی تمام آرزوهاش، آرمانهاش و نگاهی که به خودش داره یه خانومه، نهایتا یه خانومی که مقدارم هوشش زیاده، درس هم خونده، حالا دکتر، مهندس، استاد، مربی فنی، حرفه، هنره یا هر چیزه. این ماه رمضان چیزی ازش در نمیاره ازش، چون به عنوان یه انسان وارد نمیشه. در ماه رمضان آدم ها رو فقط راه میدن، یعنی کسایی که باور کردن روح خدا هستند، انسان هستند و شأن آدمی براشون مهمترین شأنشونه، یعنی شأن انسانی، شأن ایمانی، شأن الهیشون براشون مهمتر. اینها رو تو ضیافت میذارن شرکت بکنن و توی این ضیافت خب حالا پذیرایی‌های زیادی توش وجود داره. یکیش هم دعای افتتاحه که اگه انسان بخش انسانیش بخونه هر شب اینو، خیلی اتفاقات بزرگی براش میفته و یکی از اون اتفاقات بی نهایت بزرگ که حدم نداره این است که تقدیرات انسان رو به تقدیرات انسان کامل نزدیک میکنه، یعنی باب اتصال با بی نهایت روی انسان باز میشه، به شرط اینکه وقتی دعا رو میخونه بفهمه چی میخونه، یعنی فقط جملات عربی نگه، یه مش جملات عربی بخونه بره، دقیقا بدونه داره چه کلماتی رو به کار میبره، چه الفاظی رو داره به کار میبره، چی داره میگه، تا اون اتفاق مبارک براش بیفته. برای همینم همونطور که مراجع بزرگان علما رهبر عزیزمون فرمودن، دعاهاتون رو فارسی بخونید، زیارتاتون رو فارسی بخونید که بدونید دارید چی میخونید. این خیلی مهمه، چون ما غذامونه باید بخوریمش غذا رو، این باید جذب بشه برای ما، و وقتی که من عربی بلد نیستم اون هیچ جذبی نداره برای من، باید دقیقا فهمیده بشه و ما با نیت خودمون به عنوان یک انسان این کلمات رو به کار ببریم. کلمات در هیچ کدوم از ابعاد وجودی ما به اندازه بخش پنجم کلمات مؤثر نیستن، یعنی کلمه کار میکنه، حرف زدن، کلمه شنیدن و گفتن کار میکنه. واقعا آدمی فربه شود از راه گوش، این کاملا درسته، خیلی مهمه. پس دعا رو که میخوایم بخونیم دقت کنید، این دعا ما رو تا بی نهایت میبره، کاملا شکل میده ما رو، شکل ذهنمون و فکرمون و انتخاباتمون و ارتباطاتمون رو، فوق‌العاده است. من چون توی بحث‌های قبلی به خصوص مباحثی که توصیه کردم این 4 تا بحث رو قبل از ماه مبارک همه حتما کار بکنن تا قبل از شبای قدر دیگه حداقل تموم شده باشه، یکیش مراقبات ماه مبارک بود، محبت بین خدا و انسان، شرح دعاهای شبهای قدر و خب نقش انسان در تقدیرات، اونجا من یه بخشای توضیحاتی رو دادم راجع به این دعا، دعای افتتاح. من قسمتایی که قبلا توضیح ندادم یا کم توضیح دادم و امروز بخوام این مقدار در موردش سخن بگم، ولی مسئله مهم این استش که ما با خوندن این دعا بتونیم نفسمون رو، قلبمون رو یک اتصال دائمی با عالم غیب و بی‌نهایت بدیم، و این کاریست که فوق‌العاده زیبا، ظریف، دقیق امام زمان علیه السلام در این دعا انجام داده، و قشنگ یکی از قشنگی‌های این دعا این استش که انشاءش به وسیله خدا آقای امام زمان علیه السلام هست و صاحب قدر هست ایشون و تمام تقدیرات در اختیار ایشون هست، و بنابراین شب قدر که شب صاحب الزمان هست، ما انشاءالله بتونیم یک قرب حقیقی نسبت به ایشون پیدا بکنیم. به محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. یه مغازله بسیار عاشقانه داره با خدا، فوق‌العاده است این مغازله عاشقانه اولشه، که حالا با این قسمت کار نداریم چون قبلا شرح کردم این قسمت رو. بعد میرسیم سراغ ارتباط قلبی با اهل بیت علیهم السلام. ببینید انسان وقتی که با یه انسانی دوست هست، آشنا هست، به سلامون علیک گفتن با همدیگه، دیدن همدیگه، گفتگو به همدیگه نیاز ضروری دارن، بسته به این که حالا این شخص جایگاهش چی باشه شدت ارتباط هم همین جوری هستش. شما مثلا فرض فرمایید که مثل زن و شوهر تو طول روز بارها احتیاج دارن همدیگر ببینن یا حرف بزنن با هم، یا پدر مادر، خواهر برادر، فرزند انسان، فرزند با پدر مادر، دوستان، کسایی که دوست شما هستن، انسان این ارتباط کلامی رو دوست داره، بسته به اینکه، یعنی نیاز ضروری روحشه، بسته به سنخیت های روحا هستش، بسته به شباهت ها هستش، این اتفاق میفته. ما چون در بخش فوق عقلی خانواده آسمانیمون اهل بیت هستن، نیاز دائم به ارتباط روزانه، سلام علیک گفتن، سلام دادن به خانواده آسمانی داریم. اگه کسی احساس نیاز نمی کنه، مثلا یالا مثلا ما پیش جای توسل خوندم، یا مثلا حرم، مثلا یه ما پیش رفتم حرم، یا مثلا بعضی ها که اصلا سال و مثال میگذره اصلا نمیرن حرم. این یعنی که داره با وضعیت انسانی زندگی نمی کنه. این حتما به عنوان یه خانوم یا آقا یا نهایتا به عنوان یه دکتر مهندسی، عالمی، نمیدونم مربی، معلمی، نمیدونم کارمندی، یه چیزی داره زندگی میکنه. ولی حیات انسانی نداره. به معنی انسان حیات انسانی پیدا میکنه، یعنی میفهمه که بابا این مادرمه، حضرت زهرا مادرمه، همین که اینو میفهمه دیگه نمیتونم به مادرش هر روز سلام نده یا به خانواده آسمانیش تلفن نداشته باشه، ارتباط نداشته باشه، باید این تلفن دائما اتصال برقرار کنه. وقتی احساس نیاز نمی کنی، احساس پری می کنی، احساس سیری به دست میده، این نشون میده که تو یه جایی داری خیانت می کنی، یه جایی داره اتفاقات بدی میفته که تو حواست به خانوادت نیست، حواست به مثل یه آقایی که تو نظام معمولی اگه حواسش به همسرش نباشه، حواسش به بچه‌هاش نباشه، حواسش به پدر مادرش نباشه، قفلت داره میکنه، گناه داره میکنه. در رابطه با خانواده آسمانی هم همینطوره. یعنی انسان باید این دلتنگیه، این احساس نیاز تماس روزانه، این سلام دادنه، این ابراز عشق و گفتن و شنیدن اتفاق بیفته. خب اگر هم انسان راست بگه واقعا توی همچین رابطی، اون موقع رابطه دو طرف است. یعنی اگه اونا بدونن که تو صدق داری تو این قضیه و واقعا به عنوان فرزندشون داری باشون یه رابطه برقرار میکنی، چون پدرم با این همه مهربانیش، مادر هم با این همه مهربانی، وقتی میفهمه بچه اگه زنگ میزنه یا اگه میاد طمع دیگه ای داره، اومده مادم بهتون سر بزنم مامان بابا دلم تنگ شده بود براتون، بعدم میخواستم ببینم که الان مثلا من الان میتونی مامان اون طلاهاتو بفروشی بده، من میخوام برم بزنم یه جا به کار، نمیدونم به باباش میگه، نمیدونم میتونی 100 میلیون به من قرضه. از اول معلومه برای همون پوله اومده، از اول هم معلومه که دلتنگیش دروغیه، ابراز دلتنگیش برای پدر مادرش، از اول با طمع مالی اومده. انسان اگه بتونه به غیب تفهیم کنه من دوستت دارم، به غیب اینو تفهیم کنه، حتی ملائکه، شهدا، تمام محتوای غیب، انبیا، وقتی که تو به عشق میفتی و ثابت میکنی صدق داری، همون چیزی که تو زیات عاشورا میخواهیش دیگه، و از یوسف به تلی قدمه صدق، یا در سجده میگی ثبت لی قدم صدق. به محض اینکه انسان بتونه این به صدق برسه در عشق و غیب این رو بگیره که این با صدق داره میاد و میره، رو دلتنگیه، رو تکلیف نیست، رو برنامه نیست، روی کراهت نیست، روی نمیدونم هیچی، پس صرف دلتنگیه. همین یه آقای اومده بود، 40 پیرمردی بود، پاشت آشولاش شده بود پاهاش، پیرمردی عربی هم بود، اومده بود همینجور بایستاد، رسید به زری، گفت السلام علیکم آقا عبدالله سایم، گفت دوستت دارم، برگشت. این فکر کنم مثلا این نمیدونم 100 کیلومتر 200 کیلومتر اگه از بصره اومده باشه 600-700 کیلومتر اومده، همین سلام میده و آقا دوستت دارم، خدافظ. صدق یعنی این که بی شرط با یه نفر باشی و دوستش داشته باشی، بی طمع با کسی باشی و دوستش داشته باشی، نیازی بهش نداشته باشی و دوستش داشته باشی. اما خب ما همیشه تو بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی به خانواده آسمانیمون نیازمندیم، اما هیچ نوع طمعی نداشته باشه انسان. خدا رحمت کنه میرزا رو همیشه میگه طمع حتی از خدا، توقع حتی از خدا هم بده، حتی از خدا. نه، خدا رو خالص دوستش داشته باشه، هر کاری هم باد کرد دوستش داشته باشه، فرق نمیکنه، فقیر باشی، مریض باشی، نمیدونم اسیر باشی، شکسته بشی، طلاق داده باشی، طلاق گرفته باشی، زندگی خوبی داشته باشی، ثروتمند باشی، مستی نیاره برات، نعمت ها مستی نیاره برات، از عشق غافلت نکنه و نداشتنها دلخورت نکنه، کمبودها دلخورت نکنه. این خیلی مهمه. ضعف ها، کمبود ها، نداشتن ها دلخورت نکنه، از غیب نندازه تو رو. برای همین ببینید حضرت نیاز ما رو این میدونه که شما هر شب با 14 معصوم این ارتباط عاشقانه رو داشته باشی و سلام بدی. این دیگه تمریناش رو تو اردوی فکر و ذکر گفتم که ما نیاز داریم هر روز. نیاز هر... ما که میگم این آدم ها رو دارم میگم، من کاری با خانم و آقایون رو نمیدونم، علما و دکتر مهندس و نمیدونم رئیس جمهور و وزیر و اینا ندارم، کاری با اینا ندارم، با انسان دارم خطاب میکنم. انسان از اون جهت که انسانه، نیاز ضروریش هست که هر روز به رفت آمد داشته باشه با خانواده آسمانیش، با غیب، با فرشته ها، با انبیا، با اولیا، با خود خداوند. و این نیازش رو لذت میبره انسان. چون ما وقتی لذت نمیبریم چون احساس نیاز نداریم، تکلیفی انجام میدیم، میگیم حالا یه جای دعا هست بریم بخونیم. اما اگه فهمیدی آدمی، این احساس نیاز توت ایجاد میشه. نیاز که ایجاد شد دیگه لذت میاد سراغت، عیش و نوش میاد سراغت، چون تو داری میفهمی که داری سیر میشی، داری پر میشی، داری کامل میشی، داری. و از اون جهت که نفس تو بی نهایت طلبه، توی این ارتباط تو زدگی نداری، سیری نداری، این همیشه این ارتباطه هست، همیشه این عشق وجود داره. خب پس دیگه من این قسمت رو نمیخونم، فقط توضیح دادم که ما چرا باید هر روز مثلا وایسیم رو به قبله بگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله، السلام علیک یا صفی الله، یا محمد ابن عبد الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، یا سایر معصومین، همه همینجور هستن. یا خود به خصوص شخص امام زمان، کسی تو طول روز دلتنگی نداره، احساس نیاز به سلام علیکه با ایشون نداره، مغازله عاشقانه گفتن اون کلماتی، به خصوص خودش تنظیم کرده که ما چجوری عاشقیانه باش حرف بزنیم. بهترین زیارت ایشون زیارت آل یاسین هست. و شما السلام علیکه حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، بین السلام علیک حین تقرأ و تبین، به تمام حالتهای حضرت سلام میدی. تو این دیگه فوق‌العاده است، این از نظر عشقی. این که ما نمیفهمیم چون ما خشکیم، ما عاطفه هامون تو بخش فوق عقلی ضعیفه، عاطفه های مثلا جنسیمون و طبیعیمون و حیوانیمون قویه، عاطفه های علمیمون هم شاید خوبه یا پایینی، روابط اینجوری داریم، حب و بغضامون، شهواتمون، امیالمون کار میکنه. ولی وقتی که میرسیم به بخش فوق عقل، ما خیلی ضعیف میشیم از نظر عاطفه. و مهم این هستش انسان همه یه شخصیت یه آدم این میزان دلدادگیشه. خب دیگه چی؟ بعد میرسیم به سراغ خود شخص امام زمان. اینجا امام زمان یه جوری طراحی کرده که تو تقدیراتت با حضرت یکی بشه، یعنی نحوه نگاهت، آرزوهات، آرمانهات، سبک زندگی، بایدها، نبایدات با حضرت یکی میشه، یعنی هی نزدیک میشی از نظر فکر و اندیشه با حضرت و آرزوها با حضرت نزدیک میشی. خیلی قشنگ تنظیم کرده این رو برای ما که من باید چه کلماتی رو در مورد معشوقم آقا امام زمان و محبوبم آقا امام زمان السلام به کار ببرم. این خیلی مهمه، چون کسی این کلمه رو قلب خودش به کار ببره، ثبت میشه تو قلبش و شبیه میشه دیگه، چون همه انسان قلبشه دیگه. شما فکر کن مثلا یه دفعه وایسی به امام زمان بگی صلی الله علیک یا صاحب الزمان، تمام درود و صلوات خدا رو بفرستی به حضرت، یا مثل سلام های صبحگاهی که خب فوق‌العاده شیرین و جذابه، فی مشارق الارض و مغاربها، از بابام، پدرم، مادرم، همه کسم به اندازه تمام عرش تو من به تو سلام میدم. این فوق‌العاده زیباست، این نحوه سلام دادن، این دلدادگی فوق‌العاده است. اللهم اجعله الدائي الى کتابک و القائم بدینک استخلف له فی الارض کما استخلف الذین من قبل مکن له دینه الذی ارتضا له. خیلی قشنگه، یعنی شما قشنگترین و زیباترین آرزوهاتو در مورد معشوقت آقا امام زمان به زبون میاری. ببینید اصلا مهم نیست تو بعدن امام زمانو میبینی نمیبینی، در ظهورش هستی نیستی، تو سربازاش هستی نیستی، مهم اینه که تو به این برسی. یعنی اگه کسی بتونه دعای افتتاح رو بخونه خودشا، دستم نگاه کنید، خودش این شخص اینا نه، خودش بخونه اینا رو و این حرفای آرزوهای قشنگی رو که حضرت میگه تو برا من بکن، این آرزو رو بکنه واقعا. اگه کسی تونست این آرزوها رو برای حضرت بکنه تمام شده دیگه، تو به عالی ترین تقدیر رسیدی، به قایتی هم که میخوای برسی رسیدی، تمام. یعنی چقدر خوب آدم پای اینا گریه کنه برای امام زمان دیگه، خیلی فوق‌العاده است، اینو بخواد از خدا. ببین خدایا استخلف خفل از او رو خلیفه زمینت قرار بده. خود حضرت داره میگه دیگه، میگه اینجوری بگو اللهم اجعله دائی الی کتابک، خدایا برسون زمانی که این شون میاد ما رو به قرآن دعوت میکنه، به قرآن دعوت میکنه. چون ما هنوز دعوت نیستیم، هنوز خیلی همون حواسمون نیست که دعوت شدیم، خیلی اهل انس با قرآن و فهم قرآن و معارف قرآن و اینکه قرآن و مونس و انس بگیریم نیستیم و این خیلی خطرناکه تو زندگی. ولی وقتی که امام بیاد، دوران دولت کریمه امام زمان دولت حاکمیت قرآنه، یعنی بر تمام شؤونات زندگی انسان، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، قرآن حاکمیت میکنه. تازه قرآن از غربت، از محجوریت در بیاد، قانون اساسی دولت کریمه و میزان قرب هر انسانی در دولت کریمه به امام زمان به میزان فهم معارف قرآنیه. اصلا قانون اساسی قرآنه، انسان ها به اندازه فهمی که از قرآن دارن به حضرت شبیه میشن و نزدیک میشن، قرب پیدا میکنن. قرآن ملاکه، خیلی مهمه که تو داری میگه چی؟ خدایا یه کاری کن ایشون بیاد، چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. آره خیلی خوب، مکل له دینه الذی ارتضیت له، خدایا او رو قدرتمند کن، برای او تمکن بده بر دینی که تو رضایت دادی. آیه قرآن تبدیلش کرده حضرت به دعا، و عد الله الذین آمنوا منکم تا آخر، اینو حضرت تبدیلش کرده به دعا، اون آیه تبدیل شده به دعا. شما اینجوری دارید دعا، همون آیه رو دعا میخونید که اون دینی که خودت راضی هستی رو، چون خدا الان دین مردم راضی نیست، اگه دین مردم درست بشه حضرت ظهور میکنه دیگه و 8 میلیارد آدم کره زمین نجات پیدا میکنن از همه مشکلات و بدبختی های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. راه رو همه باز میشه، همه به غیب میرسن، همه به عالم بالا اتصال. و عادی ترین مردم یا آدم معمولی توی زمان دولت کریمه امام زمان از اولیاء خداست، راحت راهش باز میشه به غیب. ببین راحت، خانومای خانه‌دار تو خونه‌شون اجتهاد دارن، فقیهن تو خونه. امام ببین کجا میرسونه ماها رو. اون دینه اگه بیاد درست میشه، ما باید مال تمکن این دین باشه و ما اساسا به میزانی انسانیم و به میزانی مؤمنیم و به میزانی سلوک انسانی داریم که در حاکمیت این دین نقش داریم. امروز تلاش میکنیم، نقش داریم که این دین زودتر تو دنیا حاکمیت پیدا بکنه. کسی اصلا به درد امام زمان نمیخوره، خاصیت نداره، زیر چادرش هیچ کاری اصلا حضور نداره، مشغول زندگی خودشه، این که حیات انسانی نداره این آدم. یا حیات زنانه مردانه داره، حالا یه خانواده‌ای داره، یه شوهری داره، زنی داره، بچه‌ای داره، یا نهایتا یه حیات علمی داره، مثلا رفته دانشگاه دکتری شده، مهندسی شده، چهار تا شاگرد داره، این یه حیات اینجوریه. مهم اون دلدادگی تو و اتصال توست به ایشون، به شخص متخصص معصوم. عبدالله من بعد خوفه امنا. ببین چقدر قشنگه، همه آرزوهای قشنگه، ولی تو باید اینو بخوای. یا خدایا با اومدن ایشون تمام ترسا رو تبدیل کن به امنیت. این اومدنش چقدر مبارکه. خدایا هر شب میگه تو اینو بخون، هر شب بخونش. بعضی من تعجب میکنم، مثلا میرن یه استادی رو بگردن پیدا میکنن، میگه که این عرفا رو پیدا میکنن، آقا شما به ما یه برنامه خصوصی بده، ما الان ما رمزون چیکار کنیم، یه عجی مجیلا ترجی یه چیزی به ما یاد بده. ببین به این قشنگی اصلا بالاتر از این شما ندارید، هیچ کس هم نمیتونه بالاتر از این، هیچ ولی خدایی، هیچ عارفی، هیچ استادی نمیتونه به شما بالاتر از این هدیه بکنه. امام به شماها به اندازه خودش عشق داره. اصلا امام 1190 سال آوارگی داره میکشه تا یه زمانی بتونه بیاد دست ماها رو بگیره، دست بچه هاشو. به این عشق داره این همه تحمل میکنه، این سختی های وحشتناک بی نظیر رو. حالا اون با همه این عشقی که داره، این دعا رو برای تو تنظیم کرده، هدیهش کرده به تو، میگه بیا هر شب بشین بخون، هر شب. اصلا آدم از افطار به بعد همینجوری تو وجودش قلقلک هست، آه الان من یه جایی بالاخره مهمونی میرم، هر جا میرم بودو هم برگردم تو خلوت خونه خودم، وضوعو بگیرم و سجادم بشینم، پیشیرم افتتاح بخونم، شیرم افتتاح بخونم. به خصوص حالا قبل از افتتاح دعای خیلی قشنگه، بعد از افتتاح هم معرکه است، چند تا دعای کوچیک مسکننده داره که فوق‌العاده قشنگه. اللهم اعزه اعزه و اعز به، خدای عزیزش دار. خدای امام زمان ما رو عزیز کن و به وسیله اون همه ما رو عزیز کن. ون سره و ون تسر به، یاریش کن و او رو به یاری ما برسون. ون سره و نصرن عزیزا، یه نصرت خوب، یه پیروزی با عزت. وفتح له فتح یسیرا، چقدر قشنگ این آرزوها. اگر یه روح اینا بر بیاد، این شخص خیلی اوج میگیره. یعنی ولی به شرطی که باید تو تک تک کلماتت بفهمی داری چی میگی، و تک تک کلماتت رو مثل غذایی که خیلی خوشمزه است داری به لقمه میخوری تا قشنگ درکش بکنی، بخوریش اینو قشنگ، این کلمات رو خوب بتونی بیان بکنی با اینقدر عاشقانه. وجعل له من لدن، میگه فتح له فتحا یسیرا و افتح له فتحا یسیرا، یعنی یه فتح آسون بی درد سر خدای براش بیار. خدایا اگه تقدیر هست با سختی های زیادی، بالا پایین شدن های زیادی بیاد، ببین چقدر حضرت دلتنگ ما هست، چقدر قصه رو قلب مبارکش هست که میگه شماها دعا کنید کار من آسون بشه، شماها برای آسونی کار من دعا کنید. این دعاه فرج همه این انسان ها رو میاره. یعنی فقط شیعیان هم این کارو کنن، همین شیعیان هم این کارو کنن، 8 میلیارد آدم به برکت دعای شیعیان نجات پیدا میشه. شیعه بشینه شب ماه رمضان این استغاثه رو به جا بیاره، دعای افتتاحیه رو استغاثه است. خدایا کار آقامو آسون کن، کار بابامو آسون، از سختی درش بیار، گره هاشو بردار. وفتح له فتحاً یسیرا، یه فتح آسون بی درد سر بیاد دیگه، بی درد سر. وجعل له من لدنک سلطانا نصیرا، به 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 به، خدای از ناحیه خودت براش سلطان، سلطنت و پیروزی، نصرت ویژه بهش بده. ویژه. آدم اگه برای بچهش بخواد دعا کنه که گم شده ها، برای شوهرش، برای زنش، برای ناموسش که گم شده اصلا نمیدونه الان کجاست، چجوری دعا بکنه؟ آه مادره همش گریه میکنه، میگه الان نمیدونم بچه‌م سردشه، غذا داره، امنیت داره، الان بچه‌م کجاست؟ چجوری مادرها میگن ها؟ آره مادره میدونه بچه‌اش جاش خیلی خوبه، همه چی هم به راهه، میگه یه کوفته درست کردم اصلا به جونم نچسبید، بچه‌م نبود کوفته رو بخوره، نگه داشتم بچه‌م بیاد بفرستم براش که این مثلا یه کوفته رو بخوره، مثلا یه چیزی رو بخوره، دلم نیمد بدون شما اینو بخورم، یه چند وقت مثلا برای شما نگرش داشتم فلان. یعنی آدم اللهم اظهر به دینک، به به خدا دین تو به وسیله او ظاهر کن، پیروز کن. و سنت نبی یک، سنت پیامبرت رو، حتی لا یستخفیه به شیئن من الحق مخافت احد من الخلق. تا اینکه مثل الان، الان ما نمیتونیم، همه علمای ما بزرگان ائمه که نتونستن هیچ کدوم، یعنی مجبور شدن به خاطر ترس از طاغوت‌ها و ترس از اینکه جانش ایانشون بچه‌هاشون به خطر بیفته، مقدار زیادی از حقایق رو پنهان کنن و حتی فرمودن شماها به ما خیانت میکنید اگر اسرار ما رو فاش کنید، اونجایی که خطر داره برید مثل بقیه نماز بخونید، نمیخواد شیعه ای نماز بخونید، نمیخواد شیعه ای رفتار بکنید، یک کاری نکنید بفهمن شیعه هستید. حتی اینجوری بود زمان ائمه، خیلی جواب اصلا نذارن، نذار کسی بفهمه تو شیعه نیست، پنهان کن عقایدت. الانش هم همینطور، الانش هم ما خیلی چیزا رو نمیتونیم علنی کنیم، مراجع ما، علمای ما، ولی فقیه ما، امام ما، خیلی از چیزها رو اگر بخواد علنی بکنه و اجرا بکنه، میلیون ها نفر جونشون به خطر میفته، یک کشور جانش، سعادتش، آرامشش، امنیتش به خطر میفته، لذا مجبوره خودداری بکنه. حتی لا یستخفیه به شیء من الحق، هیچ چیز دیگه پنهان نکنه، دیگه اونجا امام وقتی ظهور بکنه هیچ کس حساب، از هیچ کس حساب نمیبره. بیعت کسی رو سر ایشون نیست، ایشون تحت بیعت. الان نه، الان ما جمهوری اسلامی بیعت داریم با سازمان ملل با جسی دستورات بهداشت جهانی رو رعایت کنیم، میگه بعد این واکسن رو بزنیم، واکسن رو کوفته، یا الان مریضی برای بچه‌ها میاره، سرطان میاره، مریضی میاره، نازایی میاره، گرفتاری، میگه آقا اینا سازمان بهداشت جهانی نزنید، شما رو تو سازمان ملل، این یعنی ولایت دارن گردن ما، نه حقوق بشر اینو میگه. آمینا. حالا بعضی از مسئولین ما احمق هم خودشون هم دارن دستی دستی برن تحت فرمولای دیگه، بیا برو NBA بریم مذاکره کنیم، FATF هم خودمون تصویب کنیم، اونم خودمون تصویب کنیم، اینم خودمون بزنیم گردنمون، همین جوری دارن ایران رو میخوام ببرن زیر حیوق بیشتر استکبار، هی تعهدات ایجاد کنن برای کشور، کشور نتونه کاری بکنه، اون از انرژی هسته ایمون که اونجوری بردن مفتی همینجوری گذاشتن در اختیار دشمن بدون که یه امتیاز کوچیک بتونن حتی اینو بگیرن، حتی یه امتیاز کوچیک، دوست دارن همینجوری یه سر باج بدن به دشمن. ولی امام زمان بیاد، امام زمان با هیچ کس بیعتی نداره، دین خالص رو اجرا میکنه، از هیچ کس هم ترس و واهمه ای نداره، الهی قرونش بنه، همه آزاد میشیم، همه عزیز میشیم، چه خوبه. حالا چی؟ حضرت میاد عشقامون رو تنظیم میکنه، اول عشقا میگه هر شب عشق تو بزن، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم. اگه کسی تونست این راست بگه ها، که عمل روزانش هم تاییدش بکنه، این شخص تقدیراتش با حضرت خیلی نزدیک میشه، یعنی شب قدر که میخوان قدر بدن، تقدیرات بدن، قیمت بندی کنن آدم رو، این تو سطح اولیای خدا تقسیم بندی میشه این آدم. همینی که شبای تو روزیات عاشورا میخونید دیگه، میگه چی؟ اسأله ان یبلغن المقام المحمود لك. من همون مقام شما رو میخوام. من نمیخوام همون راست بگیم یا دروغ بگیم، بالاخره ما بالاخره این مقام رو میخوام یا نمیخوام. فقط آدما میخوان، یعنی کسایی که بخش پنجم سلطان چهار بخش پایینشونه. فقط انسان ها هستن که این میل ها رو تو وجودشون میاد و به عنوان میل خودشون، آرزوهای خودشون اینا رو به زبون میارن. فقط آدم ها. تمرین کنیم دیگه، الان اول ماه مبارک هستیم، هر شب اینو تکرار بکنیم، ببینیم تا آخر ماه مبارک چقدرشو میتونیم جدی بگیم. دیگه آرزوی خودته. الان افطار که میشه، ما افطار چجوری میخوریم؟ چاییشو، شربتشو، خرماشو، با همه وجودمون و نیازمون ازش لذت ببریم. حتی چیزایی هم که هیچ وقت ازش لذت راحت نمیبریم، مثلا بذارن جلومون تو اول واقع عادی نمیخوریم، مثلا نون پنیر سبزی چای شیرین، ولی الان ما رمضون چقدر میچسبه؟ مردم هم که خب ماشاءالله ما هم اهل شکم، اصلا لذت این هم نمیتونیم بذاریم، بذار اول این لذت اینو من جدا ببرم، بعد لذت های بعدی رو تو نوبت میذارم. باید برای ذکر همین جوری باشه. ببینیم ما میتونیم بالاخره تا پایان ما این دعاها رو همینجوری که روزه هستیم دم افطاری میخوایم باز بکنیم، میتونیم بخونیمش یا نه؟ این مهمه. و خوش به حال کسی که بتونه دعای افتتاح بخونه، فارسی بخونید، عربی اونایی که بلد نیستن نه، فارسی بخونید ببینیم چی بخونیم یا نه. و دعاهای دیگه، دعای دیگه‌ش هم همینطوره. پس هر چی رو شما بتونید با زبان خودتون بخونید، چون معصوم و خدا دعا وضع نکرده که ستایش بشه، اون نیازی به تو نداره اصلا، نه معصوم به ما نیاز داره نه چی، نه خدا. دعا رو که تعظیم کرده این غذای ماه مبارک رو، میگه اینو بخورش و تو این حرفا رو به من بزن، تو به من بگو این حرفا رو، بلکه میخواد تو بزرگ شی و تو به اون برسی. تو باید این ابراز عشق رو بکنی، تو باید ابراز اتصال و علاقه بکنی تا اون باب غیب باز شه روی تو، باید ببینه تو صداقت داری واقعا. رضا برای تنظیم کرده کلماتی رو که با این کلمات در غیب رو میزنی، یواش یواش غیب باز میشه درش برود، در باز میشه میپذیردت. چه خوبه که در رو باز کنن بپذیرن ما رو. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. از زبان خودت هم نگو، از زبان همه بگو، بگو خدای ما هممون رغبتمون این استش که دولت کریمه برپا بشه. خب چی بشه؟ حالا کن باز تک تک کلمات باید آرزوهات باشه. تو عز و به حل اسلام و اهله، یعنی از ذلت مسلمون ها تو فشار باشی، مثل یه درد بپیچی به خودت، مثل شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای عزیزمون، مثل سید حسن، که از ذلت مسلمون ها درد می آورد براشون و باعث می‌شد زندگیشون کاملا جهادی باشه همیشه، و او اصلا دید، چشم دیدن ذلت هیچ کدوم از این 8 میلیارد آدم ها رو نداشت، نه مسلمون ها و شیعیان و اینا، نه حتی اون آمریکایی، حتی اون چینیه که الان تو ذلت داره زندگی میکنه، چون این اتصال به عزت کل داره، عزت الهی داره، اصلا تحمل ذلیل شدن کسی رو نداره، نه لذتی میبره از ذلیل شدن کسی، نه برای همین یه آدم جهادیه، ضد ذلت، ضد ذلت. تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله. خب یعنی چی؟ یعنی که من تلاشم در طول روز برای عزت مسلمان‌ها و اهلش و ذلت نفاق و اهلشه. با نفاق کنار نمیام، با منافقین کنار نمیام، تمام تلاشم رو میکنم منافقین رو به جامعه بشناسونم و رسواشو کنم. برای عزت مسلمان‌ها مؤمنین دعا میکنم، برای نابودی منافقین و ذلتشون دعا میکنم. وقت زل الکفر و اهله، اللهم من سر الاسلام و اهله، وقت زل الکفر و اهله، وقت زل النفاق و اهله. دیگه چی؟ میگه آرزوهاتو برای خودت بگو. خودت یعنی چی؟ ببین دیدی یه مادر وقتی حرف میزنه با پسرش دخترش، میگه عزیزم درس بخون، تو به جایی برسی، دکتر مهندس بشی، عالم بشی. یعنی این آرزو رو داره برای بچه بگه. بچه با چه گوشی داره میشنوه؟ مادره داره با عشق مادری داره اینا رو میگه که تو این بشی، میخواد اینو تو اون صحنه ببینه. بچه تنبل اصلا درس بخون نیستشه، میگه من میخوام برم نمیدونم الان فوتبال بازی کنم، میخوام برم گوشی دستم بگیرم همینجوری یه سر تو اینترنت بازی بکنم، ولگردی کنم، حالا از مهمونی برم تلویزیون نگاه کنم، اصلا حواسش نیست اون داره بهش چی میگه. ولی بعضی بچه ها هم هستن وقتی بهشون میگی همون موقع میگیرن، تا بهشون میگی تو اینی قرار این بشی سریع میفهمه چیه، زود برنامه ریزیاش میره بس همیستن، پوست کلوفتی ندارن. و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک. اینو فقط یه آدم میتونه آرزو بکنه. آدمای کسایی که هنو بخش فوق عقلشون بلوغ پیدا نکرده اینو اصلا نمیخواد. این همه آرزوش آرمانش این است که مثلا یه جایی چهار تا کتاب بنویسه، چهار تا نمیدونم چیز بکنه، اینا هم یه شرکت رو اداره بکنه، یه اختراعی بکنه، یه اکتشافی کنه، نماینده مجلس شه، رئیس جمهور شه، وزیر شه، این کلا اینه. فقط کسایی که بلوغ انسانی دارن میتونن این دعا رو بخونن، یعنی از خودشون بخوان که خدایا ما رو تو دولت کریمه، دولت کریمه شوخی نیست، دولت کریمه دولتی است که انسان‌های معمولی توش از اولیاء خدا هستند. حالا میگه تو اون دولت کریمه که انسان‌های معمولی اولیاء خدا هستند، ما رو از کسانی قرار بده که ما مردم رو به طاعت تو دعوت بکنیم. این خیلی آدم حسابی باید باشه، یک کسی بتونه تو دولت کریمه، تو اون دولت کریمه که همه ماشاءالله برای خودشون هر کسی به جای بزرگی رسیده، حالا این آدم وسط دولت کریمه بیاد مردم رو دعوت بکنه به عبودیت، به طاعت. خیلی اوج این امام زمان انقدر ما رو دوست داره، میگه که اینو بخوا، تو بخوا تو دولت کریمه من آدم معمولی دولت کریمه من هم نباشه، آدم ویژه باشه. این چیز به من داره نگاه میکنه، ما بازی گوش داریم، با چه گوشی میشتیم وقتی امام زمان داره این امام میگه؟ یه یا امام زمان میشه مثلا من شوهر کنم؟ زن بگیرم؟ میشه من مثلا نمیدونم یه خونه بخرم؟ تقدیرش اینه. این میگه بابا من دارم تو رو به یه جای دیگه دعوت میکنم، تو داری چی میگی از من؟ چی میگی؟ چی میخوای؟ میشه من قبول شم، کنکور قبول شم، دکترا قبول شم، نمیدونم بچه‌م اینجوری بشه، نمیدونم امام زمان 1190 سال منتظر ببینه تو بچه‌هاش کی این دعا رو میفهمه، میخونه، میخونه. بچه کیفی میکنه ببینه که یکی از بچه‌هاش اومده داره دعا میخونه، دعا افتتاح داره میخونه و داره درست میگه، کلماتو داره درست ادا میکنه، نه عربیشو ها، یعنی میفهمه داره چی میگه و دقیقاً هم گیر داده به حضرت، میمه همینو میخوام، گیر داده به خدا، خدای من اینو اصلا قیمتش خدای مهم نیست برام، هر کاری میخوای بام بکنی بکن، هر کاری که دنیا غیر بام بکن، ولی منو برسون به اینجا. من تو اون دولت کریمه برسم به اینجا. ارنی فی آل محمد لا ما صلى على محمد و آل محمد ما یعملون و فی عدوهم ما یحذرون اله الحق آمین. ارنی میگه خدایا هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی من میخوام با چشم خودم، با چشم خودم هر چی خانوادم پدر مادر آسمانیم آرزو داشتن به من نشون بده، تحقق آرزوی خانوادم رو به نشون بده. من خیلی دوست دارم ببینم یه زمانی دیگه امیرالمومنین میخنده دیگه گریه نداره، مادرم فاطمه زهرا دیگه دغدغه هاش برطرف شده، قصه نداره، آقا امام حسین میخنده، زینب کبرا میخنده، علی اکبر و علی اصغر میخنده. آخش آخش وقت جشنشون رسید، این جشنشون رو به من نشون بده. ارنی ببینین اونا احتیاج به این ندارن، ولی به دل تو توجه داره، میگه تو اگه آدمی باید اینا رو بخوای و براش تلاش بکنیم، همه ی جون تو بذار، مال تو، وقت تو، آبرو تو، علم تو، عشق تو بذار که اون روز رو ببینی، تو اون روز نصیب تو بشه و جشن بگیرید. ارنی چون آل محمد، خودتو هم هستی دیگه، تو هم از آل محمدی، ازت فهمودی خودتون هم آل محمدید. ارنی فی آل محمد ما یعملون، هر چی که آرزو داشتن و من دوست دارم به من نشون بده خدایا، من میخوام این پیروزی رو ببینم، من میخوام این عشق رو ببینم، من میخوام. میگه دیدید بعضی ها مثلا مثلا ای خدا منو هست مثلا عروسی بچه رو ببینم، دیدی مثلا من این کل بیه دیگه الان دیگه آرزو ندارم، بچه هم عروسی کرد دیگه الان دیگه آرزو ندارم، مردم خدا رو شکر بودم عروسی بچه رو دیدم، سر سامو گرفتن این بچه رو دیدم، احساس یه مادر رو درک میکنی، مثل یه پدر دیگه که همه تلاشم این هستش که بایستم اینو ببینم، این تموم بشه دیگه راحتم. طرف میخواد از شوهرش متنفر جدا بشه یا از زنش متنفر جدا بشه، ولی به عشق بچه میگه که نه، ازدواج بچه‌م خراب میشه، بذار وایسم ازدواجشو ببینم، سر و سامونشو، بعد اگه خواستم جدا بشم جدا بشم. دیدی زبونو میخوام بفهمی ها که کی داره چی میگه. ارنی خدای به من نشون بده من ببینم اهل بیت میخندن، چه اینا اونجا هم که هستن دارن گریه میکنن، هنوزم اونجا هم که هستن پر غصه، اونجا هم که هستن پر غصه برای تک تک ما ها. خودشون گفتن دیگه یه زمانی برسه که دیگه رو قصه رخ خورن برای ماها، و چقدر خوب آدم یه جوری زندگی بکنه، سبک زندگیشو یه جوری تنظیم بکنه که قصه های اونا رو کم کنه، بره کمک کنه قصه بقیه رو کم بکنه، خودش دق و قصه حضرات نباشه، بره به بقیه برسه، کمک کنه. بل قادت الی سبیلک، ما رهبر بشیم در اون دولت کریمه به راه تو. رهبر شدن شوخی نیست. این حسد چقدر دوست داره اینو تو ماها ببینه. میگه پسرم دخترم بیا اینا رو بخون بگو ببینم راست میتونی بگی یا نه، میخوای یا نمیخوای. برات یه چیزایی آوردم ما رمزونه، یه چیزایی برات هدیه آوردم تو این جشن تو این میل. آدمی که به عنوان یه خانم و آقا میره وارد ماه مبارک رمضان میشه، اصلا تو ضیافت وارد نشده، ضیافت برای توئه، تویی که آدمی فوق فرشته فوق زن و مرد. اگه رفتی ضیافت رو میفهمیم، ادایا رو میفهمی، پذیرایی رو میفهمی. کجای تو تمام این 12 ماه ببین شما تو تونستی رزق اینجوری پیدا بکنی؟ مهمونی خیلی مهمونیش با عظمته. و هادا شهرون عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علش. چهار تا ببینید، چهار تا. اینو کی میفهمه الان وسط مهمونی؟ چون یه بچه شیری که شیر خوره اصلا غذا نمیتونه بخوره، ببینید وسط یه مهمونی خیلی بزرگ انواع و اقساب نوشیدنی ها، خوراکی ها، گوشت ها، نمیدونم سبزیجات، ماهی ها، اون اصلا نمیفهمه که این بزرگه این مهمونی. این فقط اون پیسونکه که اون شیشه شیری دست مامانش نگاه میکنه، این همون یه سینه مادرش رون کاری با این چیزه. درکی از عظمت مهمونی که نداره که. یعنیش اون شیر خوبه، همون هم میخوره، کیفش هم میکنه، نمیفهمه. کی میفهمه که مهمونی چقدر بزرگه؟ مادره میفهمه، پدره میفهمه. آدم وقتی آدم باشه بره تو ضیافت خدا تو ماه رمضان، شرافت، عزت، عظمت، کرامت، فضیلت رو میتونه درک بکنه و خود میفهم خودش چقدر مفتخر شده، چقدر بزرگ شده توی یه ماه، چقدر تحویلش گرفتن، چقدر بهش عزت و احترام گذاشتن توی یه ماه. اما اگه به عنوان یه خانوم بره همه شاکیه. خانوم و آقا یعنی بخش حیوانی، این از صبح تاله عصبانیه که چرا ما رمزونه. بعدم میگه خب حالا که اینجوری هست من نبیدونم دم افطار انتقام بگیرم. تبیرین یک ساعت، دیروز من رفتم داشتم میرفتم، یک ساعت سو سخنرانی رفتم و برگشتم، جلسه داشتم توی قوم دیروز یا پریروز، آدم نیستم، یک دیروز تو سه روز پیش دیدم یک ساعت یه ساعت خورده به افطار مردم صف بستن برن حلیم بگیرن، نمیدونم برن آش بگیرن. دیدی چقدر وای میستن تو صف تا برای این خواسته شکمی. بعد حالا اذان گفته بودم من، فکر کنم یه نیم ساعت بعد اذان داشتم، هنوز نرفته بودم خونه، داشتم میرفتم، هنوز تو صف هم. احساس عروسی، احساس عروسی، احساس جشن، احساس عیاشی، احساس اینکه تو وارد میکده شدی، زمانی است که قلبت باور کرده که تو کی هستی. قیمتت دست خودت، معرفت نفس پیدا کن. به این اکسیر معرفت نفس همه مسائل انسان حل میکن. من اول باید عاشق خودم بشم، اول باید خودم از این نگاه زنانه مردانه و نگاه به فرشت بخش فرشته این بردارم و خدا میجور ببینم. دیگه چی؟ و ترزقنا بها کرامت دنیا و آخره. ماشالله، اوه 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 او چیکار کرده حضرت. کرامت یعنی بزرگی، قیمت. میگه خدایا بزرگی دنیا و آخرت رو نصیب ما کن با این توی این دولت کریمه. چیکار میکنه امام زمان؟ چقدر مهربون. دیدین برای ماها چه مقاماتی رو میخواد، چه دعاهایی رو میکنه، چقدر اما کلکل ما امام زمان سر چیه؟ سر خواسته های دنیایی، یا با غیب، با آسمون، با اهل بیت، اینجوریه دیگه. اونا ما رو به کجا دعوت میکنن؟ ما سر چه؟ مثل بچه نادون نفهم که درس نمیخونه، مادرم هرچی بسید بشید درس رو کن شبه امتحانه تو، یا فلان کار رو کن، فلان کار رو کن، فلان کن. این گریه میکنه، من میخوام برم تلویزیون نگاه کنم، من میخوام برم بازی بکنم، میخوام برم. من منتظرم یکی بهم بگه بسه، 5 دقیقه. اللهم، با چقدر این زیباست. اللهم معرفتنا من الحق فحملنا. خدایا هر معرفتی که به ما دادی نسبت به حق، فحملنا، ما رو محل اون حق قرار بده، ما بشیم محلش. هرچی که ما معرفی کردی یا هرچی شناختیم تو وجود ما این تحقق پیدا بکنه. خیلی دعا سنگینه. ببین امام نگاهش به ما خیلی مهمه. من باید یعنی باید خیلی کار کنیم تا ما فقط تو زمینه تو با عشق به خودمون و انسان شناسی و معرفت نفسه که میتونیم بفهمیم امام راجع ما چجوری نگاه میکنه و چی میخواد و اونی که میخواد چیه. ببینید چند نفر از 8 میلیارد آدم به ذهنشون میرسه همچین دعاهایی رو؟ شرح به ذهنشون میرسه یا آقا من به خدا بگم خدایا هرچی حق به من معرفی کردی یا ما عرفتنا من الحق فحملنا، ما رو محلش قرار بده، ما بکشیمش. یعنی اوج شباهت میشه دیگه، شباهت به حق، شباهت به حق. ببین چقدر حرف بلنده، شباهت به حق. و ما قصرنا عنه فبلغنا. خدایا هر چیو که ما قصور داشتیم، نتونستیم، عرضه نداشتیم برسیم بهش، باید میرسیدیم. تنبلی کردیم، بی‌حوصلگی کردیم، قصور داشتیم، فبلغنا، برسون ما رو بهش. خدایا ما رو بهش برسون. خیلی حرفه ها امام زمان چقدر لوسمون میکنه. به خدا بگو خدای ما قصور داشتیم، نشد، برسون خودت. چقدرم خدا دوست داره یه بنده اینجوری نگاش کنه. امام میگه به خدا بگو، به خدا بگو پرتت کنه جلو، پرتت کنه جلو. حالا یواش یواش قصه ها میاد. اللهم المنبهی شأسنا. خدایا به وسیله امام زمان این پراکندگی ما رو برطرف کن، همه یکی بشیم. این اون چیزی که امام زمان خیلی دوست داره، میگه از خدا بخواید خدا به وسیله من همه تون رو یکی کنه. وش عبهی صد انا، این گسیختگی ما رو جمعش بکنه، این پارگی ما رو، اختلافات ما رو، دور افتادن ما از همدیگر رو، دلمون با هم یکی نیست، حسادت ها، مقایسه ها، مسابقه ها، ایدار یکیش کنه امام زمان. حتی هم بیاد یکی میشه. ورتق بهی فتقنا، فتق شکاف، پراشنگدگی، پریشانی. میگه خدایا به وسیله امام زمان به هم بیار این پریشانی رو، رفو کن اینو، این گشادگی و گسستگی رو که ایجاد شده توی باها درستش بکن. میگیم رتق و فتق دیگه، شنیدید؟ رتق و فتق امور، یعنی جوانجور کردن و سرسامون دادن. سرسامونمون بده خدای با حضرت، به ما سرسامون بده. و کسر بهی قلتنا، کمی ما رو باهاش زیاد کن، زیاد بشه. و اعزز بهی ذلتنا، ذلت ما رو با او تبدیل به عزت بکن. و اغن بهی عائلنا، خدایا نداریمون رو با اون برطرف کن، ما رو همه رو به دارایی برسون، بی نیازمون کن، بی نیازمون کن همه رو. آقا امامیا چه، یعنی داره به خبر میده که امام بیا چه اتفاقایی داره میفته. درسته تو داری تو قالب دعا میگی، ولی داره بهت میگه دولت کریمه اینه و تو بهش مشتاق باش و شروع کن براش کار کردن، نه که از دور دعا کنی، شروع کن کار کن براش. قراره یه همچه اتفاقاتی بیفته و اگه تو حتی بمیری، حتی بمیری و یه دونه از این اتفاقات نیفته، تا قیامت و بعد قیامت توی اتفاقاتی که بعدن قراره بیفته سهیمی. دقت کردی چی گفتم؟ اصلا مهم نیست هیچ کدوم این دعاها اجابت بشه، همین که دعای تو قلبن و تو داری براش تلاش میکنی کافی شد، تمام شد دیگه. فردا تو با کرونا، با تصادف، با سکته، با مریضی، نمیدونم با هر چی، از دنیا که بری مینویسن شهید رکاب امام زمان، نمینویسن با کرونا رفته. مثلا این در رکاب مهدی، در چادر مهدی به شهادت رسید. چون تو آرمان ها، با این آرمان ها زندگی کردی و براش تلاش کردی. ببین تو کجا ما رو داره امام میبره، میخواد ما رو برسونه به چی؟ به چی؟ به نیت، به نیت. آرزو فقط نه، نیت. میخواد ما رو برسونه به نیت. خب بقیهشم ببونه انشاءالله برای یه موقع دیگه اگه عمری بود توضیحاتی در موردش بدم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.